روز با بررسی جغرافیایی مکانی و هندسه زمانی آن روز. ببینید ششم تیر که پیش آمد دوستا با گفتن، ما هفتم تیر بعد وارد حزب میشدیم، میدونستیم خطره، ولی دکتر بهشتی چون اون حرفش تو گوش ما بود که آخر این تشکیلات باید شهادت باشه، ما مثل که وارد مین شدیم، میدونستیم خطرناکه. محمد منتظری کنار من نشسته بود، دکتر معیری، دکتر عزادی، دکتر عباسپور، اون شب مثل که شب دامادی شده، یه شوق دیدار داشتن. دکتر بهشتی آخرین نماز رو باش خوندیم، ایشون اون شب قرار نبود صحبت بکنه، چون دیسیپلین داشت. ناظم جلسه آقای نماینده شهر کرد بود، آقای استکی. گفت آقای استکی اگه دوستان اجازه بدن یه مطلب مهمیه من میخوام مطرح کنم. جالب اینه دوست ما که فرمودن دکتر بهشتی علاوه بر قضاوت، علاوه بر عدالت، مردم رو شاخصه اصلی میدونست. بحث اون شب بحث تورم بود، میگم که چرا مردم باید مشکل دارن. بعد آقای بهشتی چیز بهش اجازه دادن، رفت گفت که الان وضعیت ما، دکتر بهشتی جامعه شناس بود، میگو بابا ما الان جنگ داریم، تیر شست، رئیس جمهور عزل شده، دو جبهه ما داریم، جبهه انقلاب و جبهه ضد انقلاب. جبهه متحد ضد انقلاب تو میدان فردوسی مجاهدین اومده بود اعلام جنگ مسلحانه. ما باید به هوش باشیم دیگه، برای ما عوامل نفوذی نسازن. منظورش بنی صدر بود. میگفت که آقای بنی صدر 11 میلیون رای آورده. دوستان ما اصلا کاندیدای حزبی نداریم، چون ما یه تجربه بدی داشتیم دوره اول، جلالدین فارسی افغانی اومد که بعد اون مشکل پیش اومد. دکتر بهشتی گفت ما اصلا کاندیدا نداریم، کاندیدای ما یه غیر حزبیه به نام آقای محمدعلی رجایی. میخوام عرض کنم که اگر مردم رو آموزش بدیم، مربیان ما جهتگیری هم نداشته باشن، یعنی تاریخ رو بگن. الان مثلا دوست ما راجع به مهندس بازرگان و مرحوم مهندس بازرگان اینا دیدم، ما همش با انگ زدن مشکل ما حل نمیشه، ما باید راه حل بدیم و مجاهدین خلق رو خیلی بزرگ نکنیم. من نظرم اینه که نفاق جهانی بزرگترین فاجعه ایرانی. مرسی.
خیلی متشکرم. پیشنهادی که شما ارائه کردید برای تغییر در برنامه های رادیو گفتگو و تلویزیون پیشنهاد خیلی خوبی، حتما مطرح میکنیم که بتونیم از حضور شما استفاده کنیم. آقای اسقنیا، آقای متقی، و شما توضیح میفرمایید سلام سرنوشت. خیلی کوتاه خواهش میکنم.
بله خیلی کوتاه.
چون که میخوام بپردازیم به راهبردی که قرار هست جمهوری اسلامی در پیش بگیره.
من الان جواب کدوم سوال بدم؟
سرنوشت گروه اگه منافقین رو خواهش میکنم خیلی کوتاه توضیح بدید.
حالا من یه جمله عرض کنم که بفرمید. من انگ نزدم به آقای
مهندس بازرگان. مهندس بازرگان خیلی زحمت کشیده. این مسئله دانشگاه تهران رو من مدافعش نیستم، اما مهندس بازرگان درست کرده که الان نماز رو اونجا برگزار
میشه. ما مسئله سازشی که زیر سوال نبودیم.
نه نه، میخوام بگم متدین بود. حالا خلاص فلیقش به من شما نمیخوریم.
بله، مبانی راه طی شده، مبانی به شهادت صریح شهید مطهری، مبانی ماتریالیستی در حال اینو بگذاریم ازش.
حالا اون دفعه راجع شهید مطهری
یه بحث دیگه ای رو میتونه.
بله بحث دیگه ای داره. بله. سوال یادم رفت.
سرنوشت گروهک منافقین،
این گروهک منافقین الان تبدیل شدن به یک گروه که ابزار دست غربه. گروهک منافقین در داخل الان مثل قبل قدرت مانور عملیات نداره، این تقریبا اون از این منصرف شدن. اونجا ابزاری است به دو منظور. گاهی خب بالاخره میگه ما اینجا اینو داریم، جمهوری اسلامی به ملاحظه اینکه اینجا این یک گروه خطرناکیه، یه جاهایی مثلا بتونه از ما امتیاز بگیره با حفظ اینها. یه جاهایی هم اتفاق میفته که از این گروهک منافقین استفاده عملیاتی میکنن، توی جنگای نیابتی، توی بعضی برخوردهای منطقه‌ای، اینا استفاده های عملیاتی هم از اینها میکنن. پس گروه که منافقین اون منافقین نیستن که سال 60 و اینا بودن. نظام بالاخره اینا را با اقتدار الحمدلله به انزوا کشونده، یعنی اینقدر به قول فرمایششون گنده هم نیستن که اینا در نهایت ذلت دارن، یا مثلا یه تریبونی را شکل میدن، یه 20 نفر 10 نفر یا 300 نفر میان اونجا یه سرصدایی میکنن، نه اون خارجی ها استقبال میکنن نه یه برد رسانه‌ای داره، فقط یه اظهار وجودی است از یه مخالفت کمرنگ، یا یه نفر نماینده مجلس ششم چیزی مثلا میره اونجا به اینا میپیونده، اینا اصلا در مقابل این هیمنه پرعظمت جمهوری اسلامی اینا عددی نیستن. اما بحث جریان نفاق و نفوذ چرا این هست؟ جریان نفاق و نفوذ سازمان معنون یا با عنوان اون سازمان ثبت شده نیست و اون که در افکار ما هست، این جریان نفوذ یه جریان فکری است، این الان هم هست، مقدار زیادیش الحمدلله چیز شده افشا شده ولی هنوز ریشش در نیامده و نظام از این رنج میبره و سرعتگیر نظام هم هست در پیشرفته ها و توسعه و مدل های توسعه. حتی نفاق به چی میگن؟ به کسی میگن که آنچه که در قلبشه با زبانش متفاوته، این میگن نفاق دیگه. ما باید کاری کنیم کل فضای کشور بر گفتمانی استوار باشه در کل زمینه‌ها و عمل کرده‌ها و روی کرده‌ها. این گفتمان را آقا تعبیر می‌کنن به گفتمان انقلاب. ما اگر گفتمان انقلاب و گفتمان امام را تقویت کنیم، خود به خود فضای نفاق از بین میره. پس این یک کار فرهنگی میخواد، یه تحول فرهنگی میخواد، باید عمیقا ما بپردازیم و مردم را و جوانان را از ریشه با بحث دیگراندیشی آشنا بکنیم و ثمرات دلنشین و موندگار وابستگی به گفتمان اسلام ناب و انقلاب را باید ما بتونیم به جامعه تفهیم کنیم. در این فضا همه برکات هست دیگه، نفاق جایی نداره بمونه. اینجا چرا؟ وحدت کلمه اتفاق میفته، چون همه یه جاره نگاه میکنن، همه یه نقطه را، همون که شهید بهشتی رفته همون نگاه میکنن. وقتی همه نگاه اونجا شدی و هر کسی به سمتی نرفت، اتحادی که به معنای مفهوم دینیش اتفاق میفته، همدلی و صفا میاد تو جامعه و از دیگه منافقین اینجا جایی نداره.
خیلی متشکرم، تو صحبتتون اشاره کردید به همون راهبردی که من سوال کردم. بله. همون گفتمان انقلاب. آقای قاضی زاده، نظر شما راجب راهبرد انقلاب اسلامی چی هست؟ مدیریت بفرمایید، حد اکثر 3 یا 4 دقیقه فرصت. متشکرم.
من میخوام در حقیقت این سوال آخری رو که از من فرمودین با سوال قبلی که از
تجمیع رو
تو امان خدمتتون جواب بدم. خب سرنوشت ظاهری منافقین که مشخص، دوستان هم گفتن الان یه عده بسیار محدودی، شاید کمتر از 3-4 هزار نفر در آلبانی با حفاظت‌های خیلی سنگینی که دولت‌های اروپایی می‌کنن و هزینه‌هایی که در حقیقت بعضی از کشورهای مرتجع منطقه می‌کنن، در اونجا یه فعالیت خیلی محدود، زندگی بسیار سختی رو دارن و ادامه حیات میدن. از سال 78 به بعد هم که آخرین ترور رو در ایران مرحوم شهید صیاد ترور کردن، دیگه هیچ فعالیت رسمی و علنی نداشتن غیر از اتفاقاتی که در قضایای هسته‌ای بود و اطلاعات جمهوری اسلامی رو دادن، اما دیگه واقعه تروریستی نیست. یک نکته دیگه‌ای که من می‌خوام اینجا بهش اشاره کنم و به نظر خودم مهمه، ببینید دوستان بزرگوار ما اشاره کردن که خب نفاق با شکل دیگری در ساختارها داره فعالیت خودش رو در حقیقت ادامه میده و قضیه نفاق قضیه طولانیه. من فکر میکنم اون روی سکه نفاق، به هر معنایی که نفاق رو بگیریم، شاید از نفاق مهمتر تکفیره. نگاهی که سازمان مجاهدین داشت و امثال سازمان‌های مجاهدین و منافقین در طول تاریخ دارن، نگاه اینه که فقط حق را من میگویم و کسی که غیر از این را میگوید باید از بین برود. ببینید حتی اون سال 54 که من در صحبت‌های خودم به این بعد تاریخی اشاره کردم، ببینید اون گروه مارکسیست شده سازمان میان گروه مذهبی سازمان رو ترور میکنن و به شهادت میرسونن، مثل شریف واقفی. و بعد با همین تفکر هست که امثال مرحوم شهید بهشتی، امثال شهید رجایی و باهنر رو میان از سر راه برمی‌دارن، چون اساساً خودش رو حق میدونه، حق مطلق میدونه و میگه غیر من نباید باشه. تکفیر رو فقط نباید امروز در داعش و گروه های در حقیقت وحشی مثل اونها بدونیم. اون یک نمود خیلی وحشتناکشه که همه ما متوجه شدیم. نگاه نفاق و نگاه تکفیر که عرض کردم در روی سکه هستن، این است که ما طرف مقابل خودمون رو نه تنها نشناسیم، حرف او رو گوش نکنیم، بلکه قائل به حذف او باشیم. اگر دستمون برسه مثل داعش عمل میکنیم، او رو فیزیکی از بین میبریم. اما اگر دستمون نرسه، فکر او رو، چهره او رو، وجهه او رو میخوایم تخریب کنیم.
میتونیم فتنه 88 هم توی صحبت شما بیاریم؟
ببینید، به این معنا که کسانی که یا برخی از کسانی که در این قضایا دست داشتن میخواستن اساساً چهره انقلاب اسلامی رو ملوث کنن، اون ماهیت مردمی انقلاب اسلامی رو ملوث کنن، به این معنا برمیشه. بنابراین نکته سوال دوم شما رو کوتاه جواب بدم، فکر میکنم راهبردی که جمهوری اسلامی الان باید در حقیقت در برخورد با جریان نفاق داشته باشه، همون نکته‌ای که دوستان در کلامشون بود و در منش شهید بشتی بود. مرحوم شهید بشتی کسی است که این طرف میز مینشینه، صحبت خودش رو میکنه و بزرگترین مخالفان خودش رو اونور میز مینشاند، نه در رادیو خانم وصلی بله. در تلویزیون حرف اونها رو مستقیم میشنوه، علمی جواب میده، طوری که منش اهل بیت و ائمه ما هست. این فضا رو اگر ما داشته باشیم و
امروز هم بتونیم اینو دایر بکنیم،
بله امروز اگر داشته باشیم، فکر میکنم این بزرگترین راهبرد برای مقابله با این جریان هست.
همون نظری که آقای اسقرنیا خیلی بهش پافشاری میکنن که ان شاءالله تایید کننده برنامه هم حتما مورد توجه قرار میده. خیلی متشکرم آقای قاضی‌زاده. ما فقط 2 دقیقه فرصت داریم.
خواهش میکنم، ما باید اتوبان ها رو بیشتر بسازیم، نور افکن ها رو بیشتر بیفشانیم، چون در قرآن نور واحده ولی ظلمت جمعه. الله نور السماوات یخرجهم من الظلمات الى النور. دکتر بهشتی میگفت که باید نور افشانی بکنی. نور افشانی با دانش به دست میاد، با علم به دست میاد، با عمل به دست. ببینید یه جمله مارکس داره، میگه هر که با ما نیست پس بر ماست. بعضی دوستان مسلمان ما اومدن یه چیزی بهش اضافه کردن، معربش کردن، میگن من لم یکن معنا کان علینا، هر کسی با ما نیست. بعد یه چیزی دیگه بهش اضافه کردن، میخوام بگم ببینید دکتر بهشتی میگفت جاذبه در حد اعلا، دافع در حد اقل ضرورت، حفظ نیرو از جذب نیرو مهمتر است. این چیزی که اضافه کردم و این خطره به نظر من برای دانشجوام میگم، میگن هر که با ما نیست، این مونوپولیست ها هستن، هر که با ما نیست پس بر ماست، خونش هم رواست. ببینید هی داریم دفع میکنیم، همه داریم از قطار انقلاب پیاده میکنیم. من میگم حالا نمیتونی سوار بکنی، حداقل پیاده نکن. لذا اگر میخواید جامعه، 1 ایران دوستی، 2 وطن خواهی، مام وطن رو اگر بشناسن خودشون مدافع میشن. الان همین آقای ترامپ که این حرفا رو زد، ممکنه یه سری ته دلشون خوش بودن، ولی الان میگن ما تفنگ به دست میگیریم میریم در دفاع از وطن. ما باید هی آمادگی ایجاد بکنیم. بذار من مجددا از بحث شما تشکر میکنم، بیاییم نیروهامون رو دست در دست هم بگیم، ایران رو بسازیم.
انشالله. خیلی متشکرم. انشالله که خط و مشی دکتر بهشتی و دیگر شهدای انقلاب اسلامی بتونه سرمشق زندگی همه ما قرار انشالله. بگیره. متشکرم آقای محمد حسن اصغرنی، مسئول بنیاد جانبازان هفتم تیر و عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای مرکزی و مسئول آموزش حزب جمهوری اسلامی، آقای مجید متقی فر، سرداران سپاه البته قدیم و سخنگوی جبهه پایداری، و آقای حسین قاضی زاده، استاد دانشگاه و مشاور تاریخی بنیاد شهدای انقلاب اسلامی و پژوهشگر حقوق بشر، که ما رو در گفتگوی امروز همراهی کردن. شنوندگان عزیز، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم و براتون آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدارتون.
خب برنامه گفتگوی سیاسی رو تقدیمتون کردیم و شما همچنان شنونده رادیوی خودتون، رادیو گفتگو هستید. پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق سیل‌زده با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع، همه با هم در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت می نماییم. توان مهمترین انتظار مردم را از قوه قضاییه، تأمین سلامت اجتماعی و برقراری امنیت و عدالت در جامعه به شمار آورد. اجرای عدالت و تأمین امنیت از چنان اهمیتی برخوردار است که باید آن را معیار مدنیت و پیش نیاز هر گونه توسعه و مایه قوام و دوام جامعه قلم داد نمود. Thank you. قضا و قضاوت در نگاهی عمومی راهکاری است برای یافتن حق، برقراری عدل و رساندن حق به صاحب آن. قضاوت در واقع از یک سو مسیری است که حق جویان را امیدوار می سازد و از سوی دیگر زورمداران را از رسیدن به آمال و آرزوهای نابجا باز می دارد. هفته قوه قضائیه مبارک. هفته قوه قضائیه را می توان فرصتی برای تجلی عملکرد دستگاه قضایی و ارتباط بیشتر و خدمت مضاعف به مردم دانست. مقام معظم رهبری فرمودند قوه قضائیه ضامن صحت عمل مسئولان نظام و آحاد مردم و تأمین حقوق آنها در نظام اسلامی است. ویژه برنامه‌ای رو براتون آماده کرده ایم به مناسبت هفته قوه قضائیه با عنوان حق با کیست؟ موضوعی که مورد بررسی قرار میگیره تنظیم بیع‌نامه و الزام به تنظیم سند رسمی است. دعوت میکنم با این برنامه هم همراه باشید.
حق با کیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. حمید رضا محمد باقری هستم، دادیار دیوان عالی کشور و استاد واحد آموزش قضات قوه قضائیه. در ادامه مباحث حقوقی که خدمتتون بودیم راجع به تنظیم بینامه و الزام به تنظیم سند رسمی میخوام براتون چند کلمه صحبت بکنم، انشالله که مفید باشه. موقعی که ما یه آپارتمانی، زمینی، اتومبیلی خریداری میکنیم، خب عرف بازار ما، عرف مملکت ما هستش که معمولا در دفاتر املاک، در نمایشگاه‌های اتومبیل، حتی تو خونه، تو دفتر کارشون طرفین یک بینامه‌ای تنظیم میکنن. ما بارها تو برنامه ها عرض کردیم موقعی که میخواییم ملکی، آپارتمانی، کارگاهی یا ماشینی رو خریداری کنیم، حتما باید احراز بکنیم که فروشنده مالک اون ملک یا مالک اون اتومبیل باشه یا وکالت رسمی در فروش داشته باشه. وکالت رسمی یعنی وکالتی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشه. پس پدر به جای پسری که بالغ هست یا شوهر به جای همسر، اینا نه حق فروش ندارن مگر اینکه وکالت محضری داشته باشن. بله، پدر به عنوان ولی طفل صغیر حق فروش داره. پس نکته مهم و ابتدایی در تنظیم بینامه این است که ملک رو از مالک ملک ما خریداری بکنیم. دوم اینه که مورد معامله به طور دقیق ذکر بشه در قرارداد، مشخصاتش، که بعدن ابهامی نداشته باشه. ثمن معامله کلش رو بنویسیم چقدر، نحوه پرداختش رو هم دقیق ذکر بکنیم.
زمان تحویل مبیع حتما باید تو قرارداد ذکر بشه و شرایطی که طرفین میخوان بذارن. یه وقت ممکنه حق فسخی بذارن، بگن اگر این چک فروشنده چک خریدار نقد نشد فروشنده حق فسخ داشته باشه، یا اگر فروشنده در این تاریخ تحویل نداد آپارتمان رو، مثلا روزانه این مبلغ یا این میزان خسارت باید به خریدار پرداخت بکنه. پس ما در تنظیم بینامه به طور واضح و دقیق شرایطمون رو تنظیم میکنیم. اگرم خودمون وارد نبودیم، حتما یه آدم وارد به مسائل حقوقی و قانونی و قراردادی همراهمون میبریم و هرچی قرارداد رو دقیق و منظم و قانونی تنظیم کنیم، در ادامه ما راحت هستیم و دچار مشکل نمیشیم. بعد از اینکه این قرارداد تنظیم شد، ممکنه که بعضی از این فروشنده‌های محترم تحویلم بدن مبی رو ولی سند رسمی تنظیم نکنن، حالا به اختلاف میخورن یا مشکلی دارن. در هر حال از مواردی هست، از دعاوی هست این دعوای الزام تنظیم سند رسمی که زیادتر میشه. خریدار اگر دید که فروشنده محترم در تاریخ مقرر مثلا CSA 98 قرار تنظیم سند و حضور در دفترخانه بوده و حاضر نشده، اولا برای اینکه اگر این موقع خسارتی بخواد بگیره میتونه بره دفترخانه، ممکن تو قرارداد اینجوری نوشته باشن، به همون دفترخانه مراجعه بکنه و گواهی عدم حضور دریافت بکنه. این مال خساراته ولی برای تنظیم سند لزومی نداره. در تنظیم سند خب امر حقوقی هست، اگر توسط وکیل داده بشه به دادگاه این دادخواست خیلی بهتر هست، ولی خود مردم هم میتونن به وکیل مراجعه کنن، مشاوره بگیرن، براشون دادخواست بنویسن، خودشون تقدیم دادگاه بکنن. در دادخواست الزام به تنظیم سند، خریدار که خواهان پرونده هست ذکر میکنه که من فلان آپارتمان فلان ملکی رو خریدم، قرار بوده در این تاریخ سند رسمی تنظیم بشه، ولی فروشنده از تنظیم سند خودداری میکنه. دادگاه در وقت مقرر طرفین رو دعوت میکنه و اظهارات طرفین رو گوش میکنه، یادداشت میکنه. اگر احراز کرد که بیعی وارد شده، واقع شده و خریدار به تعهداتش در پرداخت ثمن عمل کرده و فروشنده موظف بوده در تاریخ مقرر سند تنظیم کنه و این کار انجام نداده، حکم بر محکومیت فروشنده به تنظیم سند صادر میشه. عرضم بودور شما که پس در دعوای الزام به تنظیم سند، آن چیزی که دادگاه احراز میکنه وقوع بیع بین طرفین هست که با احراز این امر و اینکه طبق قانون در املاک غیر منقول و منقول باید سند رسمی تنظیم بشه از الزامات قانونی هست، ولو اینکه تو قرارداد هم ذکر نشده باشه، فروشنده ملزم هست که نسبت به انتقال سند رسمی به خریدار اقدام بکنه. و اگر در مرحله اجرای حکم فروشنده حاضر نشه، دادگاه نماینده میفرسته و در دفتر اسناد رسمی اون سند رو از طرف فروشنده امضا میکنه. بحث بعدی ما اجرت المثل و خسارات هست که انشالله در برنامه بعدی خدمتتون هستیم و توضیح میدیم. خدا نگهدار شما.
عصرتون بخیر هممیهنان عزیز، همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. صدای ما را از تهران جام جم میشنوید. مجددا عرض کنم که سامانه پیامکی و پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان 30010 35